ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. دونالد ترامپ حکم قاضی فدرال در لغو موقت محدودیت‌های مهاجرتی را مضحک خواند. و برف، کولاک و سیل در ایران 29 استان را تحت تاثیر قرار داده. مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید دولت آمریکا اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. ژنرال فلین در بیانیه‌ای که روز جمعه در وبسایت کاخ سفید منتشر شد، با اشاره به افزوده شدن 25 شخص حقیقی و حقوقی جدید به فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه فعالیت‌های موشکی ایران نوشته است، روزهای چشم‌پوشی بر اقدامات به گفته او خصمانه و تهاجمی ایران در قبال آمریکا و جامعه بین‌المللی به پایان رسید. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ همچنین ایران را مهمترین کشور حامی تروریسم خوانده و گفته که اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران حتی بعد از توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی درباره ایران را یاوه‌گویی خوانده و هشدار داده که موشک‌های ایران تهدیدها را پاسخ خواهند داد. اظهارات این فرمانده سپاه در حاشیه آغاز مرحله اصلی رزمایش موشکی و راداری سپاه در منطقه سمنان ایراد می شد. این رزمایش یک روز بعد از اعلام تحریم دولت آمریکا علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی ایران و همچنین اظهارات تند رئیس جمهوری آمریکا و دو مقام امنیتی کابینه او علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از حکم یک قاضی فدرال مبنی بر توقف موقت منع ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا به شدت انتقاد کرد و گفت آن را برخواهد گرداند. آقای ترامپ روز شنبه در پیامی توییتری نوشت دیدگاه این به اصطلاح قاضی که اساساً اجرای قانون را در کشور تعطیل می‌کند مضحک است. یک روز پیشتر جیمز روبارت قاضی فدرال در شهر سیاتل آمریکا حکم داد که فرمان اجرایی دونالد ترامپ موقتاً در سراسر ایالات متحده متوقف شود. وکلای دولت در این دادگاه استدلال کرده بودند که ایالت‌ها شأن حقوقی برای مقابله با تصمیمات دولت فدرال را ندارند، اما قاضی روبارت با رد این استدلال گفت در ایالت واشنگتن اثبات شده که فرمان اجرایی رئیس جمهوری آسیب‌های جدی به بار می‌آورد. جزئیات بیشتر در این باره را از جواد کوروشی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر پایه حکم قاضی فدرال جیمز روبارت در ایالت واشنگتن، دستور اجرایی رئیس جمهوری برای منع ورود شهروندان 7 کشور موقتاً متوقف می شود. باب فرگوسن، دادستان کل ایالت واشنگتن، هم گفته است این حکم همینک دستور اجرایی رئیس جمهوری را متوقف می کند و تأکید کرده است امروز روز غلبه قانون اساسی است. هیچ کس بالاتر از قانون اساسی نیست، حتی رئیس جمهور. در واکنش به رأی این قاضی، شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است وزارت دادگستری در اسرع وقت خواستار توقف اضطراری این حکم دادگاه فدرال خواهد شد و از دستور اجرایی قانونی رئیس جمهوری دفاع خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری CNN، وزارت دادگستری احتمالاً در روز شنبه از دادگاه تجدید نظر منطقه‌ای در ایالت واشنگتن درخواست تجدید نظر خواهد کرد. محمد سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، به رادیو فردا میگوید رأی این قاضی بیش از هر چیز نشان از حکومت قانون در آمریکا دارد.
اهمیت رأی قاضی در اینه که نشون میده که سیستم قضایی آمریکا مستقل از رئیس جمهور و کنگره و بقیه دستگاه‌های حکومت آمریکاست و این البته لازمه. هر حکومت دموکراتیک در آمریکا، ما دموکراسی رو به یه نوعی داریم و بنابراین این رأی قاضی نشون دهنده این است. اینکه آیا تصمیم این آقای قاضی باقی خواهد ماند یا لغو خواهد شد بستگی به واکنش دولت آقای ترامپ داره. وکلای دولت آقای ترامپ اعلام کردن که به زودی به دنبال این دستور خواهد رفت. این رو احتمالاً به یک دادگاه بالاتر میبرن یا یک دادگاهی که در همون سطح باشه و در جای دیگه که از اون دادگاه بخوان که حکم این آقای قاضی رو لغو کنن.
آقای سهیمی پیش بینی میکند که رأی گیری نهایی درباره این دستور اجرایی به احتمال زیاد به دیوان عالی قضایی آمریکا واگذار خواهد شد.
اگر اون دادگاه هم به نفع آقای قاضی رای بده و این حکم رو به دادگاه بالاتر میارن و ممکنه سرانجام به دادگاه عالی آمریکا یا سوپریم کورت برسه. اگر به سوپریم کورت آمریکا برسه به احتمال قوی به نفع رئیس جمهور رای خواهد داد، به دلیل که ترکیب دادگاه عالی آمریکا همین الان 4 نفر در جناح محافظه‌کار هستن، 4 نفر در جناح نسبتاً لیبرال، و اگر نفر نهم تا اون موقع تایید بشه که آقای ترامپ چند روز پیش تاییدشون کرد، ایشون از جناح راست خواهد بود و به همین دلیل رأی دست کم 5-4 به نفع آقای رئیس جمهور خواهند داد. مگر اینکه تصور کنیم که بعضی از قاضیایی که در جناح راست دادگاه عالی آمریکا هستن موافق با کار آقای ترامپ نباشن و به نفع رئیس جمهور رأی ندن. اتفاق دیگه‌ای هم که ممکنه بیفته اینه که اگه کار به دادگاه عالی آمریکا برسه، دادگاه عالی آمریکا این اجازه رو داره که یک شکایتی که به دادگاه رسیده را قبول کنه و یا قبول نکنه. ولی اگر دادگاه عالی آمریکا قبول نکنه که این نظریه رو روش قضاوت کنه، رأی دادگاه پایین‌تر به قوت خود باقی خواهد موند که در این صورت باز هم دولت آقای ترامپ در این مورد شکست خواهد خورد.
به باور سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد، از آنجا که فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا موقتی و برای 3 ماه است، از نظر حقوق بین الملل و کنوانسیون ژنو ایرادی به آن وارد نیست.
به نظر من چون مدت اجراش محدوده و خیلی کوتاه، من تناقضی بین این فرمان و تعهدات بین‌المللی امریکا، به خصوص تعهداتش با توجه به کنوانسیون 1951 که ژنو در مورد شرایط پناهندگی و حقوق پناهجویان، نمی‌بینم. هر دولتی میتونه به جهات داخلی به صورت موقت این وظایف رو انجام نده، ولی اگر این فرمان به صورت دائمی بخواد بیاد، قطعا در تناقض با تعهدات بین‌المللی امریکا، تا زمانی که امریکا هنوز در این کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 باقی است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا هم به رادیو فردا میگوید آقای ترامپ تلاش دارد به وعده‌های انتخاباتی داده شده از طرف خود عمل کند.
سیاست خارجی دولت ترامپ اگرچه متفاوت با سیاست خارجی که دولت پیشین آمریکا پیگیری میکرد، ولی هنوز به صورت فرمول در نیامده. رئیس جمهور تازه آمریکا با صدور فرمانهای اجرایی میخواد به خصوص در جهت تحقق هدفهایی که در طول مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بود خودش رو جدی نشون بده. یکی از این هدفهای اعلام شده مقابله با اسلامگرایی افراطی در منطقه است و همینطور برگردوندن نوعی از نظم و آرامش به منطقه خاورمیانه. البته مسائل امنیتی داخلی آمریکا هم از نظر ترامپ مورد توجه بوده. نکته دیگری که ترامپ به این قضیه فکر کرده این است که اقداماتش مورد حمایت افکار عمومی مردم آمریکاست. بنابراین کشورهایی که مشمول این تحریم‌ها شدند، به نظر من به جای تلافی‌جویی باید اون رو سیاسی تلقی بکنن، جدی تلقی بکنن و مرحله مقدماتی تدوین یا فرموله شدن سیاست خارجی آمریکا تلقی بکنن.
در همین حال گزارش رسانه‌های آمریکا کیست اداره حفاظت از گمرکات و مرزها به خطوط هوایی آمریکا گفته است از ساعت 9 شب جمعه پرواز مسافران به داخل آمریکا را بر اساس قوانین قبل از اعلام دستور اجرایی در جمعه گذشته انجام دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 7 بهمن با صدور یک فرمان اجرایی صدور روادید و ورود اتباع ایران، یمن، عراق، سودان، سومالی، سوریه و لیبی به خاک آمریکا را به مدت 90 روز ممنوع کرد. آقای ترامپ میگوید که این تصمیم را در راستای حفاظت از مردم آمریکا و امنیت ملی این کشور اتخاذ کرده است.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. همزمان رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار آن شده که موضوع عدم صدور روادید برای تیم ملی آمریکا مورد بازنگری قرار گیرد. آقای خادم در نامه خود با اشاره به انتقادهای ورزشکاران آمریکایی از فرمان اجرایی دونالد ترامپ و همچنین با تاکید بر آنچه فرصت دیپلماسی گسترده ناشی از این رویکرد جدید خوانده، خواستار آن شده که مراجع ذی‌صلاح امکان حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا را در مسابقات کرمانشاه فراهم آورند. مسابقات جام جهانی کشتی حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار می شود و وزارت خارجه ایران گفته برای اعضای تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به تلافی فرمان اخیر دونالد ترامپ روادید صادر نخواهد کرد. شما هم می توانید در این باره نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در مورد تنش‌های پیش آمده بین ایران و آمریکا و افزایش هر روزه این تنش‌ها میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ادامه انتقادها از صدور حکم شلاق برای روزنامه نگاران.
شلاق زدن شکنجه.
ادامه روند اعدام‌ها در ایران. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی 87 نفر در ایران اعدام شدند.
در برخی از نقاط کشور اعدام‌ها نه تنها اعلام نشده هستند بلکه به طور مخفیانه اجرا شدند.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت که 29 استان کشور یعنی تمام استانها به جز دو استان سیستان و بلوچستان و همدان تحت تأثیر برف و کولاک قرار دارند. به گفته آقای سلیمی عملیات امدادرسانی در 217 شهر روستا و محور برفگیر ادامه دارد و تاکنون به بیش از 31,000 نفر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند امدادرسانی شده است. موج اخیر برف و کولاک در ایران به بسته شدن چندین جاده و لغو برخی پروازها منجر شده و استان گیلان را برای ساعتی دچار قطع برق کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را از مهتاب وحیدی‌راد می‌شنویم.
بارش برف و کولاک کم سابقه در 29 استان ایران به بسته شدن چندین جاده، لغو برخی پروازها، قطعی چند ساعته برق در استان گیلان و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در برخی از نقاط ایران منجر شد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، دمای هوا در بیشتر استان‌های ایران حتی در مناطق گرمسیر زیر صفر است و در مناطق کوهستانی تا 20 درجه زیر صفر هم رفته. به گفته مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، عملیات امدادرسانی در برخی نقاط هنوز در جریان است. او روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت که عملیات امدادرسانی در 217 شهر روستا و محور برفگیر ادامه دارد و تاکنون به بیش از 31,000 نفر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند امدادرسانی شده است. همزمان گزارش ها حاکی است دست کم 3 نفر بر اثر سقوط بهمن در نزدیکی آبلی جان باختند و چند تن دیگر هم در این حادثه مفقود شدند. مدیر راهداری شرق استان تهران از جمله کشته شدگان این حادثه بود. حسن کریمی معاون استاندار تهران از احتمال افزایش تعداد جانباختگان خبر داد. رئیس پلیس راه استان سمنان هم از 31 تصادف جاده‌ای بر اثر بارش برف طی 2 روز گذشته در این استان خبر داده که به گفته او 1 کشته و 26 مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در پی سقوط بهمن در لواسانات هم 4 کوهنورد زیر برف ماندند که 2 نفرشان نجات یافتند و جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر ادامه دارد. بنا به اعلام سازمان هلال احمر ایران بیش از 3600 خودرو در جاده‌های برفگیر گرفتار شدند. به گفته نادر رحمانی رئیس مرکز کنترل راه‌های ایران در حال حاضر دست کم 9 محور ارتباطی در کشور از جمله جاده‌های حراز و فیروزکوه مسدود است. پلیس راهور ناجا هم اعلام کرده که بیشتر محورهای استانهای خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی و هرمزگان با بارش برف همراه است و محورهای ارتباطی در استانهای گیلان، فارس، یزد و گلستان هم دچار یخزدگی شدند. وزارت کشور ایران در اطلاعیه‌ای از مردم خواسته است که با توجه به پیامدهای بارش شدید برف و کولاک از هر گونه سفر غیر ضروری خودداری کنند.
شما هم اگر در استانهایی زندگی میکنید که برف و کولاک شدید موجب اختلال زندگی شما شده، پیشنهادات خودتون، نظرات خودتون یا تجربه خودتون رو میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. سازمان ملل متحد نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان را بعد از 14 سال از فهرست تحریم‌های شورای امنیت حذف کرد. لغو تحریم‌ها علیه گلبدین حکمتیار در نشست روز جمعه یک کمیته وابسته به شورای امنیت که کار بررسی تحریم‌ها علیه گروه خلافت اسلامی و طالبان را بر عهده دارد تصویب شد. دولت افغانستان حدود 4 ماه پیش با گلبدین حکمتیار به توافق صلح دست یافت و در پی آن رسماً از شورای امنیت خواست که نام او از فهرست تحریم‌ها خارج شود. شماری از فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر با اشاره به حملات مرگبار گروه آقای حکمتیار در دوران جنگ داخلی داخلی افغانستان و همچنین حملات این گروه به نیروهای آمریکایی از اقدام سازمان ملل انتقاد کردند. مقام‌های حزب اسلامی افغانستان گفتند گلبدین حکمتیار احتمالاً تا 3 هفته دیگر وارد شهر کابل پایتخت این کشور خواهد شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.